بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به رفقا و فضلای محترم حوزه و به ویژه طلاب با انگیزه، زحمتکش، انقلابی، برنامه دار که انشالله به شما و امثال شماها برای 10 سال، 15 سال آینده امیدای زیادی شده. خلأ متفکران بزرگی که از این حوزه برخواستن انشالله توسط امثال شماها باید پرشه. 20 سال دیگه، حالا نگیم 100 تا، 50 تا، نگیم 50 تا، 20 تا مطهری از بین شماها انشالله ظهور بکنه و تو جامعه اون مسیری رو که این زنجیره و سلسله مبارک علم و عمل و فضیلت، معرفت و جهاد طی کردن و این میراث گرانقدر و بی‌نظیر تشیع رو به ما و شما رسوندن، انشاءالله ادامه پیدا کنه، به دست شما پربارتر، غنیتر، قویتر به دست نسلهای بعد انشاءالله برسه. این در واقع همون میراث انبیاست که علما ورثه انبیا هستن، دقیقا معناش همینه. اون میراث عقلانیت، معنویت و عدالت با تفسیر اسلامی شیعی است و این ارثی است که از انبیا به شما، به ما، به طلبه ها رسیده و باید خیانت در این امانت نکنیم و او رو به سلامت به نسل‌های بعد تحویل بدیم. اولا بزرگترین افتخار ما و شما طلبگی است. خیلی باید خداوند رو شاکر باشیم که توفیق طلبگی به ما عطا کرد. حتی اونهایی که از سر اتفاق یا اجبار طلبه شدن، بازم خدا رو شکر کنن، چون تو مسیر درستی هستیم و باید به خداگاهی برسیم، در چه موقعیت تاریخی، فرهنگی، معرفتی قرار داریم و خداوند علماء دین رو جزء پروژه تشریع و شریعت قرار داده. اصلا یکی از اسرار خاتمیت که چرا پیامبران جدیدی از طرف خداوند نخواهند آمد، نه اینکه رابطه بشر با خدا قطع شده باشه، خاتمیت به این معنا نیست، به این معنا که پیامبر جدیدی نخواهد آمد، یک سرش حتما حسابی بود که خداوند رو علماء صالح دین کرد که اینها همونطور که پیامبر فرمودن که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی در واقع اون نقش پیامبران بنی اسرائیل، اون نقش پیامبرانه رو علماء دین در عصر خاتمیت و به ویژه عصر غیبت ادامه بدن. به نظر میرسه که هم خاتمیت و هم غیبت، این پروژه ها توش مسئله، در این پروژه ها محاسبه شده مسئولیت پذیری علمای دین، حوزه ها، یعنی فرض بر این بوده که بخش مهمی از رسالت انبیاء رو و خط و مأموریت اهل بیت رو در عصر غیبت و خاتمیت یه عده‌ای هستن که دارن بر دوش گرفتن و ادامه میدن. اونا کیان؟ کجا تربیت میشن؟ در حوزه، از بین شماها، طلبه ها، فضلا بیرون میان. این اهمیت نقشی است که ما و شما به عنوان طلبه به عهده گرفتیم. به نظر من هر طلبه باید حجره خودش و اتاق خودش رو مرکز عالم بدانه، کار خودش رو مهمترین کار عالم بدانه، چنان که هست، و دلش هیچ جای دیگه نباشه، دنبال اعتباریات و عناوین و منزلت‌های اعتباری و اینا نباشیم. خلوص و جهاد، تلاش 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت در روز، مادام العمر طلبگی، این تنها راهه. و رشد فضیلت‌ها در خودمون، حواسمون هیچ جای دیگه نباشه. اگه توی ذهن یک طلبه بیاد که این کار من یک کار دسته دوم سوم، منزلتی نداره، مهم نیست، کارهای مهمتری تو دنیا وجود داره، دست من از اونا کوتاهه، این طلبه نیست حقیقتا، این طلبه نیست حقیقتا. حواستون هیچ جای دیگه نباشه، هیچ کاری مهمتر از کاری که شما دارین میکنین نیست تو دنیا. اگر بود، اگر کاری مهمتر از کار شما بود، میگفتن اونا ورثه انبیا. این رو حقیقتا و بدون تعارف به خودتون بگید، هر تعارفی با خودمون داریم حلش کنیم بذاریم کنار. ولی یه نکته دیگه می که حالا میخوام اینو عرض کنم که از گوشه همین حجره ها در طول تاریخ انسان های بزرگ آمدن بیرون، هر کار بزرگی که در تاریخ این کشور شده، چند تا عالم در رأسش بودن و پشت صحنه بودن و هدایت کردن. 20 سال 30 سال گوشه یک حجره بوده، کسی نمیشناختش، نه کسی محلش میگذاشته. وقتی امام یا آقای طباطبایی یا کی همینجا تو همین قوم تو کوچه پس کوچه راه میرفتن، در اون دوران خب آدم هم خیلی از کنارشون رد میشدن، یا آقای از کنار ما رد شد، یا آقا مثل بقیه آقاها دیگه. همین یکی دوتا آقاهایی بودن که گوچی توی کوچه پس کوچه های همین قوم، امروز مسیر تاریخ عوض شده. مسیر نه ایران، تاریخ ایران، نه تاریخ تشیع، نه تاریخ اسلام، تاریخ کل جهان عوض شد. حتی اگر دنیوی هم نگاه کنید اینه، اخروی نگاه کنید که دیگه اصلا آدم لازم نیست شناخته بشه و مشهور بشه و اینا. تا ابدم هیچ کس توی عالم نشناسش مصداق اون روایتی است که نقل شده که فرمود خداوند بندگانی داره، مجهولون فی الارض معروفون فی السماء، تو زمین ناشناخته اند، هیچ کس نمیدونه. از کنار مردم هم میگن یارو کی بود رفت، بعضی همون هم نمیگن، اصلا نمیبینن یارو رو. مجهولون فی الارض اما معروفون فی السماء، در آسمان ها مشهور و معروفن، میشناسنشون. اگه اینا رو برای خودمون حل کنیم و بعد خودمون رو مجاهد بدونیم، یه جهاد شبانه روزی حرفه‌ای مادام العمری، همه رشته های علمی دیگه، همه کسان دیگه یه دوره فارغ التحصیل میشن، 4 سال 5 سال 6 سال درس میخونن، یه مدرکی لیسانس و فوق لیسانس و دکتر رو دیگه تمام، که اونم معمولا خیلی بیشتر از اینکه حواس درس و اینا باشه و علم و معرفت، مسئله همون پرستیج و منزلت و مدرک و اشتغال و ازدواج و زندگی و ایناست، که البته اونم حق طبیعی مشروع هر کسی محترم هم هست در حد خودش. ولی ما و شما وارد یک فضایی شدیم تا آخر عمر با طلبه بشیم. بزرگان ما، سلف صالح ما تو بستر احتضار بازم از چیزی ها گرفتن دستیم. نمیشه ما فارغ التحصیل شدیم، فارغ التحصیلی ما نداریم، چون دریای بی‌نهایت معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت روبروی ماست، که اگر همه عمر همه ما در طول هم قرار بگیره یه بند انگشتشو میگیره. یعنی اینقدر ظرفیت نوآوری و تأمل و تفکر و اجتهاد و تولید علم داره این مکتب، برخلاف همه ادیان و مکاتب بشری و غیر بشری و دینی و سکولار دیگه. این نکته که شما از مشروطه، قضیه نهضت نفت، بعد از او خود 15 خرداد تا الان، تو اتفاقاتی که داره میفته، هر جا نگاه بکنی یه 4 تا روحانی و عالم صالح فاضل فداکار مجاهد مردمی حتما پشت قضیه هم. و اینا کسایی بودن که تو همین حجره ها تربیت شدن، بزرگ رشد کردن، همون کار خودشون رو مهمترین کار میدونستن، و توکل به خدا و استمداد از خداوند، خدا باوری و خدا داوری، هر دو. این یک نکته که چون بزرگان به ما گفتن، ما هم باید بگیم به ما که طلبه 25 سال پیشیم، باید به شما که بعد از ما اومدید اینا رو باید بگیم، چون به ما گفتن استادامون، ما هم باید به شما بگیم. معنیش این نیست که ما از شما صلاحیت اخلاقی یا علمی بیشتری داریم، نشستیم مثلا اینجا ای بالا داریم افاضه میفرماییم، نه، به عنوان یک طلبه، یک رفیق دارم اینو به شما عرض میکنم. در این حال هم حواسمون باشه در و دیوار حوزه، در و دیوار مدرسه ها و اینا مراد نمیده و شفا نمیده و معجزه نمیکنه. این که دیگه ما آمدیم در حوزه دیگه، اینجا دیگه در حوزه هستیم، نه، همونطور که همه برکت ها از حوزه برخواسته، در این حال ما یه عالم مشکلات هم داشتیم، اونا هم منشأش حوزه بوده. برید منشور روحانیت امام رو بخونید ببینید چی میگه، ادبیاتش چجوره، یه مرجع تقلید بزرگ ادبیاتی داره که بنده جرأت نمیکنم اون جمله ها رو بگم جایی، باید برید از خود امام بخونید ببین چی میگه. ایشون دو نوع روحانیت رو، دو خط در حوزه رو از هم تفکیک میکنه و چجوری تفکیک میکنه. در و دیوار حوزه برای ما مسئولیت نمیاره، تلاش علمی و عملی و جهاد اخلاقی اینا لازمه، اگه اینا نباشه فرقی با بقیه نداریم ما، تازه خطرناکتر میشیم ما. امام تو نجف یه وقتی میگفت خدا نکند که ما قبل از اینکه تهذیب نفس کنیم، ما طلبه ها، امامه‌مون یکم بزرگ بشه و ریشهامون سفید بشه و خودمون باور کنیم که یک کسی هستیم، اون وقت مصیبته. که تو مباحث تهذیب نفس به اندازه یک کودک رشد نکردیم، ولی در ظاهر و عناوین اجتماعی آدمای مهمی میشیم. این حرف رو امام از تو نجف به طلبه ها میگفت، تا آخر خودش هم اینجوری بود. مبارزه با نفسش در حدی که دوستان دیدن ایشون تو شنیدن تو خاطراتش خوندن تو نجف گرمای 40 درجه 45 درجه بیشتر کمتر در تابستان براش هندوانه آورده بودن، یه هندوانه قرمز شیرین خوب سردی که کاملا حلال دیگه در اونجا خوردن، این دیگه که دیگه چه شوخی درشه. ایشون گفت من همین مقدارم به نفسم مهلت نمیدم. حالا من توصیه نمیخوام بکنم که ایشون هم توصیه نکرده کسی این کارو بکنه، رو هندوانه یه مقدار نمک ریخته بود که بدمزه بشه و بخوره، همین مقدارم نفس چرانی و لذت چرانی نمیخواسته بکنه. مرحوم آقا مصطفی پنکه براش خریده آورده بوده تو اتاق، که حالا پنکه تو گرمای نجف که دیگه چیزی نیست. امام گفته بود آماده بود خونه دیده بود پنکه آورده، گفته بود که تو مصطفی میخوای منو جهنمی کنی؟ گفته بود برای چی آقا؟ گفته بود مگر همه طلبه ها پنکه دارن که رفتی برای من پنکه خریدی آوردی؟ هر وقت وقتی طلبه های دیگه دارن گرما میخورن منم باید بخورم. بعدم که توی پاریس بود نوفل و شاتو تو انقلاب که اعتصابات بود و زمستان و نفت و اینا نبود، شما اون موقع اکثرتون نبودید غیر از تک و توکی مثل ما پیرمردن نبودید اون موقع، سال 57 زمستان 57 یک دو سه ماه به انقلاب، اونجا تو نوفل و شاتو امام دستور میده بخاری ها رو خاموش کنن، میبینه بخاری روشنه میگه چرا بخاری روشنه؟ میگه خب زمستان هوا سرده. گفت در ایران مردم نفت ندارن دارن سرما میخورن، من اینجا حق ندارم بخاری روشن کنم. بخاریشو خاموش کرد. گفت ما هم اینجا باید سرما بخوریم. ببینید؟ رهبر صالح دینی. اینو هم هست، از اونو هم هست که تو همین در و دیوار حوزه ما کسانی داشتیم و داریم و خواهیم داشت. افرادی که مثل ابو هریره. ما در حد مرجعیت کسانی داشتیم در زمان انقلاب که حاضر شدن با آمریکا بسازن کودتا کنن علیه امام که خودشون به قدرت برسن. برید بخونید تاریخ انقلاب. اسناد ساواک بعضی از آقایون منتشر شده. در حد مرجعیت بودن در همین قوم، رساله داشتن، مقلد داشتن، که بعد کودتای نوژه و اینا که افشا شد اینا آمدن پای تلویزیون، یا آقای مرجعی آمد پای تلویزیون و گفت که استغفر الله ربی و اتوب الیه. تازه امام همون مقدار اعتراف و چیزم نخواسته بود بشنوه، یه بخشایی از اعتراف ایشون رو گفته بود حذف کنیم پخش نشه، بالاخره ایشون مثلا در حد مرجع بود و مقلد داشته. میخوام بگم خطر تا آخر متوجه همه ما و شما هست. کسی فکر نکنه که حالا ما طلبه شدیم، معمم شدیم، آمدیم حوزه و درس خارج میریم و استاد شدیم، مدرس شدیم، اصلا مرجع شدیم دیگه تمام شد. نخیر، تا مرجع هم بشیم ما در خطریم. و بعد تلاش طلبه ها توی مسائل، حالا بالاخره این امکاناتی که الان توی این مدرسه و امثال این مدرسه هست و مثلا کجای همچی سالونی مثلا 50 سال پیش حوزه کجا هم چیزایی داشته، این سالون رو نمیدونم اینا و این حجره ها و حالا بعد که سلف سرویس و لباسشون رو میشونن بهشون تحویل میدن و اینا سر سفره نوشابه تا نباشه غذا نمیخورن و اینجوریه. وقت ما طلبه هایی داشتیم که این دینی که به ما و شما رسیده ببینیم کیا رسوندن به ما و با چه زحماتی. یه وقتی میخوندم از این آقای جلال همایی از این فضلای حوزه بود که بعد لباس رو گذاشت کنار و رفت چیز اینا، وقت اون تعریف میکرد با مرحوم عاشق هاشم قزوینی در مشهد، حوزه مشهد هم بحث بود. مرحوم عاشق هاشم قزوینی، عاشق هاشم مدرس ست فقه و اصول مکاسب و کفایه و رساله، نه مدتی به نظرم درس خارج بوده تو دوره قبل از تقریبا چند دهه پیش در مشهد، که خیلی از بزرگانی که در حوزه مشهد بودن شاگردان ایشون بودن در سر درس و اینا. ما آقای همایی میگه که ما دوران طلبگی به نظرم نجف نمیدونم یا مشهد، میگه ما داشتیم با هم بحث میکردیم، یه وقت وسط بحث دیدم آقای مرحوم عاشق هاشم، دیدم عاشق هاشم افتاد قش کرد، فکر کردیم مشکل سر ای بیماری چیزی داره. بعد رفتیم کسی رو آوردیم بالا سرش و اینا، گفت آقای گشنه است، گشنه. میگفت گاهی دو روز یک روز ایشون چیزی نداشت بخوره. بعد میگفت وقتی که بحث میکردیم وسط بحث که ایشون از حال رفت، گفت یه چیزی بدین بخوره، دوا و چیزی نمیخواد. گفت ایشون میگه، آقای همایی میگه که من رفتم از بیرون از این سبزی فروش ها که اونجا بودن، این سبزی مقدار سبزی کاهو کهنه ارزون از این قدیم چیزاش که گذاشته بود کنار، پول نداشتیم دیگه، از اونها گرفتیم آوردیم همونو گذاشتیم گوشه دهن لب ایشون عاشق هاشم هم بحثیمون. میگه یه مقدار این جوید، یه مقدار رطوبتی بهش رسید و اینا یکم گذشت، یه چیزی نمو یکم حالش به جا آمد، همونطور که افتاده بود از جا بلند شد، بعد دستش گذاشت روی کتاب گفت خب کجا بودیم، کجا بودیم، کدوم انقلت بودیم؟ میبینه اینا بودن، اینا کی بودن، ما کییم؟ این خیلی دقت بکنید که این با چه سختی ها تو همین قوم به وقتی طلبه ها باید میرفتن، امام تو بحثش میگه میرفتن باغات اطراف قوم قایم مخفی میشدن که مامورای رضاخان نهان خل لباسشون کنن، کتکشون بزنن، روزا اونجا شبا میامدن اینجا توی مدرسه فیضه ای برور تو حجره هاشون، با این مشکلات حفظ شده. حالا این همه امکانات، این همه نعمت در اختیار ما و شماست. زمانی بود که یه روحانی کنار خیابون میرفت توهین بهش میکردن، زمانی بود که راننده اتوبوس، اینا همه رو امام تو صحبتاش میگفت، راننده اتوبوس میگفت دو گروه رو سوار نمیکنیم، یکی آخوند یکی فاحشه، اینا یعنی عبارتشون بود، میگفت اینا بدیومنی میارن برای ما، ماشینش چپ میشد نگاه میکرد میگفت حتما یه آخوندی تو ماشین بوده، ماشین چپ شده. این ای هم که فرهنگی بوده. حالا عزتی که الان علمای دین پیدا کردن در ای در سر تمام دنیا، هر جا شما نگاه میکنی، یه وقت گفتم سه تا عالم دینی، سه تا سید، چند تا سید روحانی داریم، یکی ایران، عراق، لبنان، کل جهان اسلام، چند تا عالم دینی سید حوزه متحولش کردن و اینجای گلوی آمریکا و تمام صهیونیسم و دنیا رو همینا گرفتن، چند تا آخوند شیعه از لبنان تا اینجا و تا همه جا. اونا میگن بزرگترین مشکل ما همینا این اسلامه، اصل فتنه هم در اسلام شیعه، اصل فتنه هم علمای این روحانیون انقلابی اینجوری. خب من راجع به تحول حوزه، ببینید من یک نکته میخوام بگم الان، نمیخوام راجع به روش تحول و پیشنهادات اجرایی و اینا نمیخوام بحث بکنم، میخوام یه تفکیکی بکنم بین دو الگو، از دو الگوی متصور برای تحول در حوزه. یک الگو فوق العاده خطرناک، یه نوع تحول فوق‌العاده منفی در حد یک توطئه. یک الگو تنها راه نجات اسلام و حوزه و تشیع. یک الگو تضعیف حوزه به نام تحول، یک الگو تقویت حوزه به نام تحول. این دوتا باید از هم تفکیک بشن. من میخوام این مقدار این فضا رو اصلاح بکنم، اگر گاهی برای که ببینید اگر اصل صورت مسئله درست تبیین نشه که اصلا مراد از تحول حوزه چیه، خیلی مشکلات درست میشه. کمترینش اینه که هم سوء تفاهم به وجود میاد، یه سری مقاومت ها و استکاک های بیهوده و غیر ضروری و مضر حتی با حسن نیت. وقتی اصل مسئله درست، یعنی محل نزاع درست تقریر نشه، سوء تفاهم میشه. وقت میبینید دو نفر سه نفر چند جریانی که تو حوزه همه قبول دارن حوزه باید تقویت بشه، خودشون به جون هم میفتن، خودمون هم دیگر رو خونسام میکنیم، خودمون به هم دیگه سوء ظن پیدا میکنیم. اگر درست تحول حوزه معنا نشه، مرز بین این دو تا الگوی تحول، یکیش الگوی اسمش تحول حوزه است اما الگوی تخریب حوزه است، تخریب حوزه است، تحول هم بار منفی داره هم بار مثبت. یکی هم الگوی تحول و اصلاح حوزه، یعنی الگوی تکمیل حوزه، تقویت حوزه. این رو اگر توضیح ندیم، هم سوء تفاهم به وجود میاد، چنان که هستم معمولا بوده، و الهی بحث اصلاح حوزه و تحول حوزه میدونی از کی مطرحه؟ حداقل تو همین قرن خود ما، مرحوم عاصد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ شیعه در نجف این حرف رو میزنه، دیگران زدن، همینطور تا آمده تا عاشق عبدالکریم حائری مؤسس این حوزه جدید قم اوائل این قرن این حرف رو زده، بعد مرحوم آقای بروجردی گفته، همینطور گفته اینا قبل از انقلاب، 40 سال قبل از انقلاب اینجا مراجع کسانی که بعداً مرجع شدن، اون موقع جزو فضلای درجه یک که حوزه بودن، اینا حلقه ها و جمع های داشتن، همون مراجع دوران امام و خود امام، اینا میشستن راجع به مسئله اصلاح حوزه حرف می‌زدن. شما می‌بینید 40 سال قبل از الان، 50 سال پیش از الان، مثلا یکی دو دهه قبل از انقلاب، شاگردان امام مطهری گوندن بهشتی کی همینطور راجع به مسئله مرجعیت، روحانیت، اصلاح نظام حوزه، نظام معیشت طلاب چجوری باشه، نظام آموزشی چه باشه، نظام پژوهشی چه باشه، عرشبت که مسئله لباس چی باشه، مسئله معیشت و رزق چی باشه، شهریه چطور باشه، تنظیم دروس چجوری باشه، فقه و اصول به چه سمت باید باشه، راجب متن درسی، راجب استاد، راجب امتحانات، راجب مدرک بدین ندیم، چجور بدین مدرک زدگی نشه. از یک طرف خطر مدرک زدگی که الان متاسفانه بین طلبای ما هم رواج شده، زود همه میخوان بشن آقای دکتر، خیلی بده. روز جایی بوده میگه دوستان میگفت طرف هم روحانی هم به حساب دانشگاهیه، مخه میخواد چیز کنه اینا، دوست داره بهش بگن آقای دکتر فلانی، نگن مثلا آقای حجت الاسلام فلانی. خب اینا خیلی حقارته، خیلی حقیره کسی که اینجوری این تصور تو ذهنی، تصور ما از حجت الاسلامی مثل که خیلی کم تصوریه. حجت الاسلام کم کلمه یه، مگر از بس به ما هم به هم دیگه علیکی میگیم حجت الاسلام، این شأنش اومده پایین. در تاریخ اسلام 5 تا 6 تا عالم پیدا میشن تو سنی تو شیعه بهشون میگفتن حجت الاسلام غزالی، حجت الاسلام کی. حالا اینقدر این کلمات برای ما کم ارزش شده که طرف یک لیسانس فوق لیسانس 4 سال 5 سال درس میخونه، یک مدرکی میگیره که معمولا رو کاغذ، و بعد این دوست داره بهش بگن آقای دکتر. ایشون که بله ما کارشناس ارشد اینا فلان. آقا چه حرفا میزنی؟ تو طلبه ای، افتخار کن که طلبه ای، افتخاری بالاتر از این نیست. بله درس باید بخونید، به حیث معرفتی باید تکامل پیدا بکنیم، هرچه به دین مربوطه، چه تو حوزه درس میدن، چه تو دانشگاه درس میدن، چه تو هیچ کدومش درس نمیدن، تو کتابخونه هاست، باید اینا همه رو ببلعی. باید روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنی، 20 سال 30 سال مادام العمر، اما نه دنبال عنوان حوزه‌ای باشیم نه دنبال عنوان دانشگاهی باشیم و به طلبه بودنمون افتخار کنیم. ما طلبه ایم، این بزرگترین افتخاره برای ما. خدا رو شاهد میگیرم هیچ افتخاری برای خودم بیشتر از این قائل نیستم که طلبه. اولا من که واقعا غیر از طلبه هم چیزی نیستم. اسم ما یک مصیبت شده، دکتر پور از قندی. نه دکترم، دکتر رحیم پور از قندی. نه دکترم، نه رحیمم، نه پور از قندی. بنده اولا طلبه حوزه مشهد و قم بودم و هستم و افتخارم اینه، و اسمم هم حسن رحیم پوره. از قدم دهات ما، ده ماست، ما دهاتی هستیم، چون اصلیتمون دهاتیه. او هم افتخار میکنیم که دهاتیم. به من گاهی میگن آقا ایمیلت چیه؟ الان میگم آقا ایمیلت، میگم ما دهاتیم، ایمیل اینا من نمیفهمم چیه، همون تلگراف و پست و همون نامه و تلفن تازگی و اینا. یه مقداری اعتماد به نفس، خودباوری، کار، نظم، جدیت، اهداف بلند. اهدافمون رو ببریم بالا، بگو من باید تو جهان تأثیر بذارم، من باید برای جهان تصمیم بگیرم، کار بکنم برای تغییر جهان، برای تغییر ایران، برای تغییر سرنوشت جهان اسلام، مستضعفین عالم. اینجوری با همت رو ببر بالا، نه که همت ده باشه من انشالله میخوام بودم آقای دکتر بشم، آقای اینودم حجت الاسلام بشم، فلان جا استخدامم بکنن، نمیدونم یه مدرک بهم بدن انشالله. اصلا اینا در شأن طلبه نیست. طلبه خیلی بالاتر از طلبه مکتب اهل بیت، خیلی شأنش بالاتر از این حرفاست. خیلی به خودمون احترام بذاریم، به کاری که میکنیم احترام بذاریم، دنبال علم باشیم نه دنبال چیزی دیگه، و عمل متناسب با اون. پس این خط فکری بوده، این بحث ها بوده، ما الگوی اصلاح حوزه رو باید درست معنا کنیم، سوء تفاهم نشه. یک خطر سوء تفاهم، اگه درست منظورمون رو بیان نکنیم، خطر دیگه سوء استفاده جریان های ضد حوزه و روحانیت ستیز و اسلام گریز، که اینا اونا هم به اسم تحول و اصلاح حوزه و اینا حرفشون رو گاهی زدن. پس اگر درست منظورمون رو از تحول در حوزه و الگوی تحول بیان نکنیم، اولا سوء تفاهم میشه، با اصل فکر تحول در حوزه مبارزه میکنن در حالی که به نفع حوزه است. ثانیا سوء استفاده میشه، جریان های ضد حوزه از این عنوان ها میان، اونا میان مطرح میکنن و استفاده میکنن، چون تحول که ناگزیره. اگر نه همین تعبیری که گفتن الان جا خوندن، اگر تحول درست انجام نشه یا منزوی میشی یا نابود میشی، میری به حاشیه یا عبین میری. دینت هست، درست هست، روحانیت هست، مثل کشیشا. الان مگه کشیشا نیستن؟ کشیش هست، کلیسا هست، همه چیز هست، منتها گوشه جامعه، گوشه در متن نیست، در حاشیه است، چون درست به اقتضائات زمان. حالا اونا اشکالات از اساس هم داشتن، ولی تو روش کارشون هم مشکل بود، خب رفت حذف شدن، دکورن نیستن، کاری نیستن. سیاست و اقتصاد و حقوق و آموزش پرورش و رسانه و همه چیز اونجا بدون هیچ نگاهی به این قشر روحانی در اونجا و این ادیان مختلف داره ادامه. مثلا اونا حذف شده هم جزء زباله های اجتماع هم به لحاظ مدیریت جامعه. اسلام اینجوری نیست، تشیع اینجوری نیست. تشیع یک مذهب حاشیه‌ای نیست. ما باید تو متن باشیم. برای در متن بودن باید متولیان این مذهب، متولیان معارف و ارزش‌ها و احکام این مذهب باید خودشون تو متن باشن. اون تحولی که تحول مثبتی که گفتن در حوزه اینه، هدفش اینه، هیچ دیگه نیست. تقویت حوزه، نه تضعیف حوزه، که بتونه تو همه صحنه‌ها حضور داشته باشه، هر جا که به دین مربوطه و به روحانیت مربوطه بتونه حضور داشته باشه. اون جایی که مربوط نیست نه، اون جایی که مربوطه، یعنی یه جوری به عقاید اسلام، به اخلاق اسلام، به احکام اسلام مربوط میشه، تهدید میشه از سوی مکاتب و آیین‌ها و ایدئولوژی‌های و آیین‌های دینی و سکولار شرق و غرب و چپ و راست و قدیم و جدید، با اینا رو بدون آدم تا بتونه جواب بده. از این طرف باید به دین مسلط باشه. آقا قرآن و سنت کمتر از کی میتونه کم بگه من مثلا 5-6 سال کار کردم مسلط شدم، 10 سال 15 سال 20 سال کار میکنی هنوز نگاه میکنی هیچی نمیدونی از قرآن و سنت، یا اقیانوسیه. وقت اینا رو باید مسلط باشی، از اون طرف بدونی چه تهدیدهایی متوجه ایناست، اسمها، ایدئولوژیهای مکاتب مختلف، جریانهای عملی، نظری، سیاسی، تاریخی. خیلی باید کار کنی. اولا من همیشه به رفقا عرض میکنم، دوستان مثل شما که حالا اکثرتون طلاب هنوز در مرحله اول درس و حوزه هست، گفتن زیر لمعه هن اکثر دوستان. بله؟ بله؟ مشغول لمعه هن. حالا مختلفه. حالا اکثرا فکر میکنم دوستانی باشن که در حد لمعه و اینا باشن اینجا، یه اقلیتی حالا بیشترن. اینه من به دوستان همیشه گفتم، به شما هم میگم، آثار آقای مطهری، آقای مصباح، همسالی آقایون رو 200-300 تا کتاب بیشتر نیست مجموع اینا رو، اینا رو بگید بخونید دقیق، 100-150-200 تا کتاب بگید بخونید، زمین کنار کار طلب بگید، تو تفسیر قرآن باید کار کنید، مرور روایات دائما باید در سیر کارتون باشه، خوندن سیره پیامبر و اهل بیت باید باشه، تاریخ اسلام جهان، تاریخ جهان، تاریخ جهان اسلام، تاریخ ایران، تاریخ انقلاب، تاریخ مشروطه به بعد، بفهمین تو چه جامعه‌ای هستین، چه خبره. در کنار درس و حوزه، اصلا همون درس و حوزه است، به او بچسبید. اصل درس و حوزه است. ولی درس حوزه، کسی که میگه تحول اینا، منظور اینه که این درسای حوزه لازم است اما کافی نیست. بعضی‌ها میخوان میگن آقا اینا لازم نیست اصلا. خب اینا لازم نیست چی لازمه؟ لازم نیست طلب فقه و اصول و ادبیات و صرف و نحو و اینا. حالا زمان الان که خیلی همچون واقعا سال به سال و دهه به دهه تنبل‌تر هم میشن طلبه‌ها. دورانی که ما توی مشهد، من درس سطح و یکی دو سال خارج مشهد بودم، بعد آمدم حوزه قم که 3-4 سالم اینجا درس خارج بودیم خدمت آقایون، بعد دوباره باز یکی دو سال برگشتم مشهد و بعدم که دیگه مسائلی شد و دیگه آمدم تهران و اینها. ما تو مشهد همون ادبیاتی که شروع میکردیم، تمام کتاب الان اصلا تو حوزه ایش کدوم نمیخونن، یعنی غیر از حالا سیوتی و مغنی و اینا متول و کامل بخونیم، هر شبت تو منطق نمیدونم غیر از حاشیه ملا عبدالله و غیر از منطق مظفر شرح شمسیه بخون، اونجا چی بخون، توی صرف و نحو و فلان شرح نظام بخونیم. اینا طلبان بود زمان ما اینجوری بودن. مقامات حریری، آقای حجت دو مشهد درس میداد، اونا رفتن طلبه ها میخوندن معالم اصول. بعد کنار درسای اصول رسمی، قوانین رو باید دوستان نشستن مطالعه میکردن، مباحثه میکردیم، کار میکردن. الان هیچ کدوم اکثر کتابا رو کسی تو حوزه نمیخونه. خیلی تنبلی یه آفت خطرناکیه که سراغ ماها آمده. من نمیگم تصرفی نشه در کتابای چرا، اما بعضی کتابا ممکنه اصلا برای آموزش نوشته نشده، یه پژوهش و کتاب شخصی بوده، باید به روش آموزشی تبدیل بشه. اینا البته کار هر کسی هم نیست، ولی نباید هی بریم به سمت کم کار کردن، کمتر خوندن، تنبلی بیشتر کردن. باید کار کنه. بعضی رفقا میبینم دانشگاهی طلبه میان، حالا به عنوان یک برادر بزرگتری که تجربه‌ای داره بیشتر از اونا، مثلا 20 سال قبل از شما مثلا حوزه رفته، حالا بیشتر از 20 سال، 26-27 سال، ما سال تقریبا 61 من طلبه شدم، که آقا چی بخونیم اینا؟ میگم آقا مثلا این کارا رو باید بکنی، این کارا رو باید بکنی اینا. میگه خب حالا غیر از اینا، در کنار اینا، من میفهمم این اصلا اهلش نیست، چون هر وقت هرچی میگم اینو بخون، میگه نه در کنارش چی بخونم، برای که من میدونم تو همینم نمیخونی. یا میگه آقا اگه اینو بخونیم دیگه همه مشکلات همه چیز دیگه حل میشه درست میشه. اینا گفتم نه خیر آقا، یکی از مشکلات حل میشه، مشکل بعدی باز باید چیز دیگه بخونی، باید چیز دیگه. هی فکر نکنید با یک بشکنی یه ورد و جادو یه جوری یک عجیمجی میگه یه مرتبه ملا میشین. نه خیر آقا، باید 30 سال 40 سال کار کنیم، دنبال شهرت و دنبال ثروت و امکانات و جاه طلبی و ریاست و اینا هم نباشیم، بنا رو بریم بذاریم که آقا من اصلا قرار 40 سال 50 سال فقط کار کنم، هیچ کس منو نشناسه، یک گوشه 4 تا آدم رو تربیت کنم، 4 تا طلبه رو، یک کتاب بتونم بنویسم، یه مقاله بنویسم، این کارو بکن، بقیه‌اش هم البته خدا هم دنیاتونو درست می‌کنه هم آخرتتونو. تو روایت داره میگه هر کس برای آخرت کار کنه دنیاش با ما، اما اونا که برای دنیا برای جاه طلبی و شهرت و قدرت و ثروت و ریاست و اینا کار میکنن، آخرت که قطعا ندارن، دنیاشون هم تضمینی نداره. این روایت وعده ایست که اهل بیت به ما دادن و شما بارها ببینید تو زندگی خودمونی مصادیق بارزشو ببینید، تو زندگی خودمونم بارها دیدیم. هر وقت هر کاری رو برای خدا واقعا خالص کردیم، خدا چقدر برکت داده بهش، غیر از آخرت دنیاش هم درست کرده. و هر کاری نکردیم به هم دنیاش هم نرسیدیم، یا اگر رسیدیم خیلی تلخ بوده، به تلخی به زحمت بهش رسیدیم. اینا خیلی چیزای مهمیه، اینا رو از کنارش عبور نکنیم. بنابراین ببینید تفکیک بین دو الگوی تحول حوزه که حالا من تازه اینا که گفتم منوز مقدمه بوده عرض میکنم، حالا نکاتی هم یادداشت کردم خدمتتون میگم، شاهد مثالایی که منظور ما چیه. یک، برای اینکه سوء تفاهم نباشه. دو، برای اینکه سوء استفاده نکنن جریان‌های ضد حوزه. و سومی که سوء بهره برداری نشه، یعنی نتیجه نگرفتن یا نتیجه بد گرفتن، اگه از اول نقشه راه رو ندونیم، هدف رو ندونیم. پس سه تا جریانه: یک، مخالفین تحول با انگیزه های مختلف، گاهی جهل، گاهی منافع، گاهی جمود. امام توی منشور روحانیتش میگه، میگه کاری کردن تو ذهن ما انداختن که احمق بودن مثل که یک فضیلت شده برای بعضیا، که هر کی میخواد بگه ما خیلی مثلا آدم معنوی و اینا، باید مثلا حتما یکم احمق هم باشه. این عبارت امامه توی منشور روحانیت، کج کج رابری و هی یه جوری حرف زد. روایت عجیبی من یادداشت کردم خودم، میره قبلا دیده بودم اون دوران تلویزیون یادم رفته بود، دوباره این اخیر دیدم روایت عجیبیه این. یادتون باشه همونطوری من پرت و پلا چون میگم بحث خیلی چپ و راست و بالا و پایین نمیره، یادتون باشه آخر بحث بدونی که این روایت رو بخونم از اینجا نرم، یه روایت فوق العاده مهمی حتما ما باید بدونیم ما طلبه ها. به من یه کسی یادآوری کنه آخر وقت، یعنی تقریبا اذان مغرب و موقع ها. یک دست مخالفین تحول که بعضی روز بستر جهل و تعصب و جموده، حضرت امام رضا سلام الله علیه فرمودن الناس و اعداء ما جهلو، دشمن چیزایی که نمیدونن، چون نمیدونن دشمنی میکنن. مثل مریضی که از خوردن یک داروی ضروری بدش میاد، کراهت داره. بعضیا با هر نوع اصلاح و تحول در روزه مخالفن از همین باب، اعداء ما جهلو. بعضی هم خب حالا منافعی هست دیگه، ممکنه بعضی وقتا هم بعضی هم مغازه یه منافعی. امام تو بحثش میگه، میگه بعضی از این اینا در نجف، در نجف در قوم ایوان روبر، ایشون میگه که تو همون نامه منشور روحانیت بخونید، میگه که من شروع روحانیت وقتی بود، من تازه جنگ تمام شده بود و ما متأهل شدیم و بعد دیگه اومدیم قم، قطعنامه که امضا شد و دیگه ما دیگه جنگ تمام، چون ما رفقای ما طلبه‌ها کارشون طلبه‌ها یک نسل طلبه‌ای بودن و دوران یه پاشون همیشه جبهه بود، یه پاشون هم حوزه درس و بحث، یک نسل فوق العاده شریف، یک نسل خاص طلبه، یک نسلی که یه دستش مسلسل بود و جانش کف دستش، یه دستش هم لمعه و مکاسب و رسائل و کفایه بود. خیلی طلبه‌های خوبی بودن، فضای خیلی خوبی بود. شیرین ترین خاطرات دوران زندگی من دوران طلبگی و جبهه با این جمع. ما اون موقع از وقتی آمدیم قم سال 67، چند ماه بعدش این منشور روحانیت رو امام نوشتن، خیلی پیام عجیبی بود. وقت اونجا میگه خون دلی که پدر پیرتان از بعضی از این متهجرین خورده، از سواک و دربار شاه نخورده، اینقدر اذیت کردن ما رو. خب یه عده هم پس اینجوری بودن، یه عده رو جهل و جمود، یه عده هم رو منفعت طلبی مطابق به اسم مذهب، مغازه به اسم مذهب، مرید داره جاه طلب میخواد آقایی کنه یک کسی، میبینه این حرفا به هم میزنه مغازش. یه عده هم اینجوری هم، یه عده هم نه، آدمای با حسن نیت، صادق، مؤمن، شریف، مطابق درست صورت مسئله براشون جا نیفتده، یا یا نگرانن که نکنه به جای الگوی مثبت تحول و الگوی منفی پیاده شه. از اینم بعضی ها نگرانن. مخالفین تحول در حوزه همشون آدم های جاه طلب و مریض و اهل دنیا و جاهل و اینا نیستن و نبودن. اینه بدونیم. بعضی از اینا هم از بزرگان بودن که واقعا اهل دنیا هم نبودن، فاضل هم بودن، احساس مسئولیت هم میکردن، نگران حوزه هم بودن، دلشون هم میخواسته و میخواد که حوزه درو بهتر بشه، قوی تر بشه، اما میترسیدن و میترسن تا حدودی هم حق داشتن، برای که دیدن که کسانی به نام اصلاح حوزه و تحول در حوزه چه پیشنهادات خطرناکی داشتن، یا دانسته یا ندانسته ریشه ی حوزه رو به اسم اصلاح و تحول میزدن. نگران بودن. خب اینا هم آدم های دلسوزی بودن، با اینا نباید توهین کرد، باید با اینا صحبت کرد، برسیم به راه حل. یکی از این صحبت همین تفکیک این دوتا الگوی تحول در حوزه است. یه جریان طرفدار جمود بدانه یا ندانه، بخواد یا نخواد، در جهت حذف حوزه ها داره عمل میکنه، یعنی ندانسته و نخواسته ضد حوزه. چرا؟ چون دشمنان دارن تقویت میشن، دشمنان حوزه که دارن کارش خودشونو میکنن، نیرو تربیت میکنن، تو عرصه های مختلف حضور پیدا میکنن، کتاب مینویسن، رسانه دارن، ماهواره دارن، سایت اینترنتی، اونا که دارن کار خودشونو میکنن تو عرصه های مختلف به مبانی ما در قرآن و حدیث و تاریخ و فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و همه چیزی شما در معرض هجومه. خب اگه کسی گفت حوزه نباید تقویت شه، نباید خودشو آماده کنه برای حضور در همه جبهه ها، معنیش چیه؟ معنیش اینه که حوزه باید ضعیف بشه، ضعیف بمانه، اونا قوی شن. خب یعنی چی؟ یعنی ضد حوزه دیگه، مگه نیست؟ کسی اگه گفت آقا دشمن داره قوی میشه، ولی شما قوی نشین، هیچ تحولی لازم نیست، شما قوی نشین، این خدمت به کیه؟ خدمت به ضد حوزه است، مگه نیست؟ اون تحولی که گفتین، که گفتن بزرگان، امام، مراجع، خیلی از مراجع تحول طلب به معنای درستش گفتن، رهبری میگن همینطور، این مراد اینه که آقا حوزه باید به وظیفه حوزه ایش بتونه عمل کنه، یعنی توی 50 رشته مختلفی که به نحوی با دین مربوطه، چه حوزه ای چه دانشگاهی، تو هر رشته ای بتونن 50 تا 100 تا صاحب نظر همیشه آماده داشته باشه، که همونقدر که به فقه و اصول و کلام و منطق و فلسفه و تفسیر و حدیث و رجال و اینا مسلط باشه در حد صاحب نظر، در این حال بتونه گروه هایی باشن، کرسی هایی باشن، بحث هایی باشن که آقا فلانجا هجوم شد به اخلاق اسلامی، فوری بگه آقا ما 100 تا متخصص صاحب نظر در مسئله اخلاق و فلسفه اخلاق هم داریم، بیا جوابت بگیر. فلانجا خطر وهابیت یا بهائیگری پیش آمد، آقا ما 200 تا متخصص بحث وهابیت و بهائیت و اینا داریم. جریان‌های مبشر کاتولیکی و پروتستان آمدن، آقا 300 تا متخصص جواب به اینا داریم. کنفرانسی آمد تو بحث فلسفه و حقوق، تو مباحث معرفت شناسی، تو سیاست، فلسفه سیاسی، آقا تو هر کدوم از این رشته‌ها ما 300 تا فاضل متدین قرآن شناس، حدیث شناس، صاحب نظر داریم، میتونه بیاد با آخرین نظریات تو دنیا شرق و غرب آشناست، غرب زده هم نیست، جوابش استدلالی دوستانه مؤدبانه میده. این یعنی تقویت حوزه. اون تحول حوزه که میگن اینه. آقا از موضع جامعه شناسی، روان شناسی، نظام تعلیم تربیت آمدن، آقا میگن این آیات و قرآن از نظر تعلیم تربیت، از نظر نمیدونم روانشناسی، اینا خلافه، درست نیست، مثلا فلان غیر علمیه. فوری میگه آقا بیا ما 200 تا آدم داریم اینجا تو قم، تو حوزه قم، تو حوزه مشهد، بیا جواب تو اینا بدن. اینا تمام این مکاتب روانشناسی رو، تعلیم تربیت دنیا رو میخون، خوندن، میدونن، با آیات و روایات و تراث عظیم اسلام هم در باب تعلیم و تربیت کاملا آشنان، جواب تو بده. اینه اصلا هدف، تقویت حوزه است، بروز شدن حوزه، نه غرب زده شدن حوزه. این دو تا الگوی تحول از هم جدا باشن. اون جریانی که میگه ضد هر نوع تحول، اون جریان یعنی حذف حوزه، یعنی شکست حوزه. جریانی هم که میگه تحول بله، منتها الگوی اصلاح طلبی در حوزه از اون نوع تحولی که هدفش حذف حوزه یا خونسا کردن حوزه یا تحریف دین یا تضعیف دین یا تغییر دینه، تطبیق دین با فلان مکاتبش غربی و شرقی و ایناست، اونم خطرناکه. اونا الگوشون همون اصلاحات در کلیسا و مسیحیت در جهت سکولاریزه کردن مفاهیم مسیحی که اونجا به نتیجه رسیدن. بعد اینجا هم با شعار مدرن کردن حوزه دنبال غربی کردن و روشنفکر بازی و روشنفکر نمایی و حذف اصالت ها و ریشه ها مدرنیته زدگی و اینا بشه. نه، میخوان این دین رو بیان تطبیق بدن با مفاهیم غیر دینی غربی و شرقی، پاسخهای سکولار، ایده های غیر اسلامی رو تحمیل کنن بر حوزه و بر دین با محمل های دینی، با ادبیات مذهبی. اسمش هم بذاریم مثلا نواندیشی دینی. نه، این الگوی درست نیست. هدف الگوی دوم تحول در حوزه است. این اول روشن بشه که حالا من اینو بیشتر توضیح میدم تا صورت مسئله روشن بشه، سوء تفاهم و سوء استفاده ها و اینا نشه. الگوی تحول و اصلاح بر اساس روش، اتفاقا بر اساس روش بنیانگذاران حوزه شیعه. من اتفاقا میخوام بگم آقا او تحولی که مد نظر ماست اتفاقا بازگشت به سیره سلف صالح خودمونه. ما میگیم آقا احیا کنین اون حوزه‌ای که از شیخ طوسی به بعد تشکیل شده در نجف، ما همون سنت رو میخوایم، او باید احیا بشه. ما بحثمون اینه که الان حوزه در او اندازه نیست هنوز به قدر کافی. ما میگیم برگردیم به همون حوزه نجفی که شیخ طوسی بنیان گذاشت. و خود شیخ طوسی ببینین چه جور آدمیه، یک شیخ خراسانی از اینجا بلند میشه میره اونجا و چه کار عظیمی میکنه که حالا توضیح میدم. ما میخوایم همون سبک شیخ طوسی ها در حوزه احیا بشه. این مراد از تحول و اصلاح در حوزه، مراد یعنی ما از تحول اینه. حالا کسای دیگه هم مراد دیگه ممکن داشته باشه. الگویی که ما بهش فکر میکنیم الگوی تحول بر اساس سنت سلف صالح و بنیانگذاران حوزه تشیع در طی قرنها. هدفش چیه؟ حضور ذهن حوزه و حضور زبان، حضور ذهن و زبان حوزه برای عرضه سوالات جدید به منابع دین، یعنی عقل و نقل. منابع دین عقل و نقل هر دوش، تعامل عقل و نقل، نه تقابل، ایجاد تقابل بین عقل و نقل که منجر بشه به حذف یکی. برای کسب پاسخ دینی به سوالات مدرن. دقت کنید این کلمات خیلی مهمه، من دقیق نوشتم که این جمله، این کلام خیلی مهمه. اصلا تفاوت این دو الگوی نواندیشی و اصلاح طلبی اینجا معلوم میشه. یک جریان میگه تحول و نواندیشی دینی به این معنا در حوزه که پاسخ دینی بدیم به سوالات مدرن در همه عرصه‌های زندگی. درست شد؟ این روش درسته، اجتهاد یعنی همین. یک جریان دیگه یه جوری دیگه این معنا میکنه، او اینجوری معنا میکنه، میگه تحمیل پاسخهای غربی و غیر دینی بر متن دین. اسم این رو میذاره نواندیشی. این دوتا رو فرقشو خیلی دقت کنه، یکیش انحرافه یکیش اجتهاده. اون این مدل دوم کاری بوده که در غرب شد، لذا الان در غرب نه الهیات عقلی دارن به اون صورت، نه الهیات نقلی، یعنی هم حجیت متن به اسم بحث‌های هرمنوتیک و فلسفه زبان و این مباحث رفته کاملا زیر سوال، هم حجیت عقل در عرصه معرفت شناسی شکاکانه ای که در این به خصوص یکی دو قرن اخیر به وجود آمد، رشد کرد و در این دهه‌های اخیر کاملا به کرسی نشست که تو دوره به اصطلاح پسا مدرن داره خودشو کاملا نشون میده تو عرصه‌های مختلف. حتی فقط مانور میکنن عمدتا رو الهیات احساسی، نه الهیات عقلی نه الهیات نقلی، که حالا نقلشون یعنی انجیل هم مشکل داشت از اساس خودش. الهیات احساسی این حد اکثر توقع کشیش و کلیسا و دینداران در اونجاست. الهیات عرفانی نمیگم ها، چون اونم مشکل دارن الان توش به لحاظ معرفت شناسی، اونم نوعی معرفت نیست، نوعی سلیقه و احساس شخصی گذراست. الهیات احساسی، نه الهیات عقلی نه نقلی نه عرفانی و شهودی، الهیات احساسی، احساسات شخصی، نه منبع معرفت نه منبع مشروعیت، نه معرفت در نظر نه مشروعیت در عمل. یعنی تفکیک دین، هم از تفکیک دین و ایمان. اولا دین تعریف بشه فقط به ایمان، به ایمان سلیقه شخصی فردی، یه ذوق شخصی. تفکیک دین از عقل و تجربه در عرصه نظر، تفکیک دین از سیاست و اقتصاد و حقوق و اینا در عرصه عمل و مدیریت اجتماعی. این دینیه که الان در غرب در دنیا مونده و تش این مونده. حد اکثر یک منبع احساسات شخصی است، نه منبع معرفت نه منبع مشروعیت. عرصه علم و معرفت و عرصه عمل و مشروعیت، سیاست، حقوق، اقتصاد، همه اونجا در سلطه مطلق سکولاریسم و مذهب اصالت دنیا که باید گفت خرافات مدرنه قرار داره و دین شده دکور صحنه تو حاشیه نه در متن. ما تشیع اسلام میگه دین در متن باید باشه نه در حاشیه، ولی برای که در متن باشه بایستی خودتو تطبیق بدی با شرایط، نه که دین رو تطبیق بدی با مفاهیم غیر دینی. اما باید بفهمیم اجتهاد یعنی همین دقیقا. و یه نکته دیگه که عرض کردم، حالا الگوی این تحول در حوزه، الگوش همون شیخ طوسی ها مؤسسین حوزه است که در همه صحنه های معرفتی حاضر بودن، بلکه قرآن و سنت، سنت رسول الله در واقع الگوی این اصلاحه. هدف پس اینجا من اینو عرض بکنم، این هدف رو اعلام بکنم، بعد توضیح بدم که حالا رو روشاش. هدف از تحول در حوزه اینه، هرچه نزدیک تر شدن حوزه به الگوی اهل بیت علیهم السلام، الگوی امام باقر، امام صادق، امام رضا صلوات الله علیهم. اونا چیکار میکردن تو عرصه‌های معرفتی و علمی؟ تحول در حوزه هدف اینه، هرچه نزدیک شده تر شدن با اون الگو، که بشه به ما و شما گفت اینا طلبه‌ها، اینا طلبه‌های مکتب اهل بیت، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ عملی. هدف از تحول در حوزه اینه. الان ما با اون سطح خیلی فاصله داره. این خلاصه بحث. الگوی ببینید، این الگو خیلی مهمه. دیشب اخبار نمیدونم شنیدین یا نه، دیشب اخبار داشت میگفت که دستگاه پاپی و واتیکان داره بررسی میکند که از چیز، از گالیله ببینیم، بررسی کنیم ببینیم بشه اعاده حیثیت بکنیم اینا. یه اتفاقی قرن 17 میلادی افتاده، الان قرن 21ه، اینا اینقدر چیزن به روزن، الان دارن بررسی، میگفته بررسی کنیم ببینیم شاید مجبور لازم باشه یه مقداری از گالیله عذرخواهی کنیم، اعاده حیثیت بکنیم، آدم بدی نبود و اینا. برای چی؟ برای که گفته زمین دور خورشید میچرخه. نظریه‌ای که 3.5 قرن قبل در جهان اسلام مطرح بود و علما اسلام به خاطر طرح این نظریه سله گرفت میگرفتن، جایزه میگرفتن تو جهان اسلام، 3.5 قرن بعد گالیله ترجمه میکنه اینو اونجا مطرح میکنه، میگن ضد دینی، تکفیر میخوان بسوزوننش. که شنیدید وقتی از دادگاه تفتیش عقاید پاپ آمد بیرون که گفت نه من حرفمو پس گرفتم، بعد آمد بیرون پاشو زد به زمین زیر لب یواشکی گفت تو بچرخ دور خورشید، کاری با این چیزا نداشته باش. ما اینجا ترسیدیم گفتیم نه زمین نمیچرخ، تو بچرخ. اسلام این بوده. من اینو مقایسه کردم تو ذهنم با یه روایتی از حضرت رضا صلوات الله علیه که به نظر ما الگوی این حوزه باید برسه به اینجا، به همین سبک امام رضا. این روایت دقت بفرمایید، مقایسه کردم با این روی کرد و این فرهنگ به اصطلاح دینی رو با الگوی دینی اهل بیت و امام رضا علیه السلام. روایت اینجا یادداشت کردم، یه وقتی هم من رو خوندم برای بعضی دوستان، از این روایت زیاده، اینقدر زیباست، من خواهش می‌کنم با دقت. اولا خودتون حتما رجوع کنید توحید شیخ صدوق صفحه 418 به بعد، باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام. من به محتوای مناظره و گفتگوهای حضرت کار ندارم با دیگران، روش بحث، روش بحث ایشون. ما میخوایم حوزه جوری بشه که مثل امام رضا علیه السلام، به سبک امام رضا، شاگرد امام رضا علیه السلام باشه و تو همه عرصه ها با همه مخالفین بتونه بحث بکنه، با اخلاق، با منطق و با قدرت. هدف از تحول حوزه همینه، همینه. همونطور که امام رضا سلام الله علیه عالم آل محمد بود، آقا شما هم درش کردیم و بالا رو ما نیدیم، آقا شما نیفتین از بالا. هر شبت خدمتتون که این روایت رو شما هم برین رجوع کنیم، فقط پایینی ها نه، شما هم رجوع کنیم. توحید شیخ صدوق، ببینین چی میفرمان حضرت. من فقط به ادبیات بحث و مناظره، این کرسی هایی که عرض کردیم، ادبیات چی ببینید امام رضا، اخلاق، منطق، سعی سطر، ادب، تسلط بر بحث، این امام ماست. اخی میری حرم، السلام علیک یا علی بن زر، ببین به کی داری سلام میگی. وقت در حرمش که نه، کفش پاش، خاک از کفش پاش باید سرمه چشم کرد.